أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر بوقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل المتحيا
يا مقيم يا عزيز
يا غياث المستغيثين يا سميع المستجيب
يا امام المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر الذنوب
يا ملجأ الغاصبين
يا مجيب دعوة المضطرين يا راحم المساكين
يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم
خدایا ما بندگان ضعيف هستیم ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم ما هیچیم و هرچه هست توی ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم تو بر ما ببخش
خدایا شکرت خدایا قدردان همه نعمت‌های بیشمار تو هستم خدایا ممنونم که به من این فرصت رو دادی که فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و آغاز زمستان رو باز هم با لحظه‌های خوب، با حال خوب تجربه کنم. اما خدایا، از تو میخوام که کمکم کنی بیشتر قدر لحظه‌ها و فصل‌های عمرم رو بدونم. خدایا، شکرت. دوستان عزیز، قبول باشه تئاتر عبادات شما. خیلی خوشوقت و خوشبختیم که با شما سر قرار هستیم و یک بار دیگه قرار بشه آغاز زمستان دیگه. امشب میشه شب یلدا، یلداتون مبارک باشه. یکی از اتفاقهای خوبی که در شب یلدا میفته و سنت دیرینه ما ایرانی ها اینه که دور هم جمع میشیم، میریم سری میزنیم به بزرگترهامون، پدر بزرگها و مادر بزرگها، پدرها و مادرها، و صله رحم اتفاق میفته. یک اتفاق بسیار خوب سرشار از مهر و برکت و لطف خداوند شامل حالمون میشه که سفارش همه بزرگان و ائمه اطهار مسلم هم بوده. پس یادمون نره همیشه هوای بزرگترامون رو داشته باشیم، مهر و محبت رو در زندگیمون جاری کنیم. این یعنی خود خوشبختی، این یعنی اینکه ما اهل حرکتیم و دیگه تنبلی نمی کنیم. دوستان عزیز، تشکر و قدردانی میکنم که حضور گرم و صمیمی داشتید در قرار رادیو جوان. بهترین های خداوند برای شما. بیایید با هم قرار بذاریم با تلاش دنیا رو جای بهتری واسه زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
از این که تو رو میپرستم، یه عاشقم، یه بیقرارم، یه بیقرارم، یه بیقرارم.
جنگ اصلی را ارتش اون کشور باید بکنه. در کنار ارتش اون کشور است که نیروی بسیجی که از جای دیگه آمده میتوانه به جنگه. اگر ارتش اون کشور ضعف نشون داد، از این بسیجی کاری بر نمیاد. و این اتفاق متاسفانه افتاد. وقتی روح ایستادگی و مقاومت کم بشه میشه این مصیبتایی که امروز بر سر سوریه داره میاد، که خدا میدونه تا کی ادامه پیدا کنه، تا کی جوانهای سوریه انشاءالله بیان تو میدان و جلوشو بگیرن. این بر اثر همون ضعفهایی است که اونجا نشون داده شد. ملت ایران به ارتش خود، به سپاه خود مباهات میکنه.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام، مرسی. شبکه دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و آزاده با احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جونمند در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
به نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام، در انتهای هفته همراه شما هستیم طبق روال همه آخر هفته ها با برنامه خودتون گفتو. لطفاً در مجال پیش رو همراه ما باشید از شبکه رادیویی جوان. من فاطمه امجدیان مفتخرم از اینکه میزبان عزیزانی باشم که جوان و نوجوانن، در استودیوی ما حضور دارن و طبق روال همه آخر هفته ها فرسته ها و پست هایی رو در فضای مجازی نگاه میکنیم، صداشون رو برای شما پخش میکنیم و در رابطه باهاش صحبت میکنیم و بیشک که من در استودیو تنها نیستم.
و اما مهمانان این قسمت گپ‌تو.
اول از همه سلام میکنم خدمت خانم دکتر زهرا میرزایی عزیز، متخصص حوزه مطالعات زنان که در کنار ما حضور دارن. سلام خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم خانم دکتر عزیز و همچنین جوانای خوبمون که توی استودیو حضور دارن و هر کسی که صدای ما رو میشنوه. روزتون بخیر.
زنده باشین. متشکرم. و بریم سراغ دیگر دوستانی که در کنار ما حضور دارن. میز شماره 1 شما بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که اینجا حضور دارن و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون. امیر حسین افرا هستم، 24 سالمه و دانشجو.
خوش اومدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از هر چی سلام خسته نباشید دارم خدمت شما خانم امجدیان و عزیزان پشت صحنه و همه کسانی که صدای ما رو دارن. ریحان موافی هستم، 18 سالمه، دانشجو هستم.
خیلی خوش اومدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت مخاطبین، همینطور شما و همکارانتون. من مهری اسدی هستم، 40 ساله و خانه دار.
خیلی خوش اومدین. و شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما حضار و شنونده‌های عزیز. علیرضا درزاده هستم، کارمند.
آقا علیرضا خیلی خوش اومدین. خب طبق روال همیشه زودتون سریع بریم سراغ یکی از پست‌ها و فرستای فضای مجازی که من چند وقت پیش دیده بودم. صداشو با هم دیگه بشنویم. بفرمایید.
بلند قدیما مسیحی بودن ولی الان یه ذره دیگه تقریبا میشه گفت از دست دادن دینشون. الان تقریبا دیگه مردم میگن هیچی نیست، زندگی میکنیم میمیریم تموم میشه. تو فامیل خودم همینطور، من خودم اینجوری بزرگ شدم ولی از بچگی این حسو داشتم که باید یه چیزی بیشتری باشه، یه چیزی بزرگتری باشه. خودم رفته بودم کتاب خریدم و تو اون نوشته که یه ذره زندگی پیامبر نوشته بود بیشترم بعدش. راجب امام علی بود، راجب اماما بود. من همون اول بیشتر راجب پیامبر میخونده، همیشه سوالم این بود که پیامبر که این کارا رو میکردن، خانوما بعد این وسط چی کار کنن؟ چون خب آقایون میرن بیرون و بر خانوما فرق داره، تو خونه انجام میدن. اینش برای من قشنگ بود که یاد بگیرم حضرت زهرا چجوری بود، از ایشون یاد بگیرم، حجاب و نماز و از ایشون یاد بگیرم. مثلا وقتی راجع به حضرت زهرا فکر میکنم، عشق برای دینش، برای خانوادش، برای همسایه، حتی همدیگر رو کمک کنیم، این من بیشتر یاد گرفتم. امام حسین بیشتر اینه که تنها مونده بود، یه چیزی که حالا 100% که نه اندازه امام حسین، ولی خودم این حسام داشتم. وقتی مسلمان شدم، برخلاف دوستام از من دور شدم، یکی یکی رفتن و گفتن خوشمون نمیاد اینجوری بیایم بیرون، ما میخوایم یه جاهای دیگه بریم. ولی امام حسین نگاه میکردم، سعی میکردم مثل امام حسینم محکم وایسم، کم نیارم. یکیش هم اینی که نتونستم درس بخونم، چون با حجاب قبول نکرده بودن، گفتن اینجوری اگه میخوای بیاید ما قبول نمیکنیم و بدون حجاب باش. تقریبا از 17 سالگی داشتم میخوندم راجع به اسلام، دیگه گذاشتم کنار، چون این یه چیزی که بعدم برام میمونه، دنیای بعدی. این دنیا که میره درس بخونم که بعدم به دردم نمیخوره، ولی حجاب داشتن و بیشتر به دردم میخوره. فامیل ما خیلی کوچیکه، بیشتر با دوستان میرفتم بیرون، منم پیش مادرم فقط زندگی میکردم، خواهر و برادرم نداشتم. به خاطر خیلی مهم بود که اونایی که داشتم نگه دارم برای خودم که تنها نمونم. خودش مادرم راحت قبول کرده، ولی دوستان دیگه همه رفتن. میدونست که همیشه این دنبال این یه چیزی میگشتم، احساس میکرد مثلا یه چیزی، مثلا ناراحتی داشتم. بعد وقتی با اسلام آشنا شدم، دید که آرامش پیدا کردم. به خاطر این مادرم گفت به خاطر این که میرونم برای تو هم خوبه، هیچ مشکل ندارم. خودشون اینجوری میگه، میگه الان خیالم راحته، میگه الان میدونم که جای تو خوبه، حالت خوبه، زندگی تنها خوبه. خودشم میگه وقتی من تو هولم بودم، میگه میدونستم تو نمیمونید، میفهمی که من اونجا زیاد خوشحال نمیشم، برام سخت بود.
بله، صحبت هایی که شنیدیم کلام بانو نیکی هارمان بود، بانوی تازه مسلمان شده هلندی که بعد از تشرفشون به اسلام نام خودشون رو فاطمه گذاشتن و از جمله مسلمانایی هستن که از طریق مطالعه با اسلام آشنا شدن و تغییر دین دادن. یعنی یه نکته ای که ما بین کلام خانم هارمان بود خیلی به نظرم توجه ها رو جلب میکرد، این که میگفتن میخوام بدونم زنان مسلمان چطور زندگی میکنن و شاید این بار مسئولیت رو روی دوش بانوان مسلمان سنگین تر میکنه، چون خیلی وقتا میبینی توجه و تمرکزی که نسبت به زندگی یک بانوی مسلمان داری میتونه مسیر رو برای کسی که غیر مسلمانه مشخص کنه و از مسیر تو بتونه به همون اسلام انشاءالله روی بیاره و امیدواریم این مسیر هم مسیر درستی باشه. خانم دکتر میرزایی، نگاه شما نسبت به این توصیفات چیه؟
ببینید، نکته جالبی گفتن. گفتن من الان اینجا که زندگی میکنم دینی وجود نداره، آدم ها به دنیا میان زندگی میکنن میمیرن، حس پوچی در اون زیستی که مشاهده کرده بودن حداقل برداشت ایشون بود. این یه نکته. نکته بعدی، دنبال مسیر رو هدف میگرده، دنبال اینکه این احساس مقطعی بودن و بعد هیچ شدن رو تجربه نکنه، به همین دلیله که به دنبال دین میگرده، به دنبال مسیر دیگری یا مکتبی میگرده که توی اون احساس و هویت و ارزشمندی داشته باشه.
بله.
بعد این هویت و ارزشمندی رو در اسلام پیدا میکنه، در زندگی پیامبر اسلام این رو مشاهده میکنه، باز احساس میکنه که من دقیقا همون رو نمیتونم باشم. شاید یکی از دلایلش اینه که میبینه که با حجاب نمیتونه وارد فضای دانشگاه بشه، خب کجا میتونم مسیر رو داشته باشم؟ نماد این هویت دینی و هویت هدفمند رو داره در حجاب و البته در فعالیت اجتماعی با حجاب میبینه، چون خب تو فضای خونه، فضای خصوصی که عموما معنی پیدا نمیکنه حجاب دیگه، حجاب مال فضای جامعه است، مال فضای اجتماع. و این نکته خیلی نکته مهمیه که رفتار با حجاب رو، زیست با حجاب و زیست دارای چارچوب رو برای خودش یک هدف و یک نوع مسیر رسیدن به هدف داره تعیین میکنه. و این نکته جالبیه. توی پرانتز مثل همیشه تاکید میکنم که ما حجاب رو حجاب زنانه در نظر نمیگیریم. حجاب یعنی یک رفتار چارچوب مند اجتماعی برای خانم ها و آقایان.
همینطوره. و در رابطه با حجاب عموما نظر خانوما رو میپرسن اول. من میخوام این بار ساختار شکنی کنم، با آقا علیرضا شروع کنم. بفرمایید.
ولی اول قبل از این یه پرانتز مانند بکنم، این چیزی که به نظر من رو جلب کرد تو حرفای این خانم این بود که توی غرب اون پوچی که وجود داره اونا رو خود به خود به تکاپویی میندازه، در بعضی غرق میشن توی اون پوچی ولی بعضی به تکاپویی میفتن که ببینن هدف چیه، چون نهایتا آدم چقدر میتونه غذا بخوره، چقدر میتونه دنباله چون بدنش بره، دنبال دنیا بره، و اون میگردن کم کم و حالا ایشون پیدا کرده، بعضی پیدا نمیکنن، بعضی گمراه تر میشن. این هست.
اما یعنی نظرتون اینه که میره دنبال همون آرامش معنویه؟
میگرده دنبال آرامش به هر حال. حالا یکی میره این آرامش رو ممکنه توی شیطان پرستی پیدا کنه و اصلا گمراه بشه، توی فرقای انحرافی پیداش کنه، یکی هم حالا شاید به قولی نگاهی از بالا بهش میشه که یه لطفی از طرف خدا میشه که با دین و اینا آشنا بشه، با اسلام یا حتی با ائمه آشنا بشه. اون دیگه واقعا اون سرنوشته اون شخصه و اینکه اون شخص چقدر بگرده دنبالش. یکی هم ممکنه تو شکم بارگی پیداش کنه، یکی ممکنه تو پول پیداش کنه،
یعنی نگاه ها این... متفاوته. بعد آقا امیرحسین شما اینو به من بگید، اصلا به نظر شما به عنوان آقا پسر حجاب فقط معطوف به خانم هاست؟
صد البته خیر، همون جور که خانم دکتر فرمودن حجاب یه نوع سبکه و اینکه یک رفتار درست اجتماعی میتونه باشه، حالا چه از سمت آقایون و چه از سمت بانوان. اگر این رعایت از هر دو طرف نباشه با اون پوشش خانم ها شاید مشکلاتی که به وجود میاد باز هم ادامه دار باشه، چون یه طرف ماجرا هنوز اینو رعایت نمی کنه و پس برای هر دو طرف هست این حجاب. حالا توی رفتارها، توی نگاهها، توی برخوردها، توی معاشرتها این سبکی و رفتار درستی که باید رعایت بشه رو میشه بهش گفت حجاب.
درسته. بعد ریحانه شما به عنوان یه نوجوان 18 ساله به هم بگو، به نظرت حجاب و پوشش مانعی برای کار خانم هاست؟
خوشبختانه خیر، هیچ مانعی برای انجام کار عمراتی خانم ها نیست. من خودم به عنوان یک نوجوان دهه 80 قبلا این فکرها رو داشتم که اگر حجاب داشته باشم مانع خیلی از کارها میشه، ولی از زمانی که به این نتیجه رسیدم که حجاب نه تنها مانعیتی برای انجام کارها نداره، بلکه خیلی جاها کمک میکنه توی مسیری که داری موفق بشی. با همون هست بحث حجاب هستش دیگه، یه سری جاها هستش اون حجابه به تو کمک میکنه که تو این اعتماد به نفست توی مسیری که میخوای موفق بشی قدم برداری، این اعتماد به نفست بالاتر بره. خودم با تمام وجود حسش کردم با این به قول خودمون یک تیکه پارچه‌ای که روی سر ما خانم هاست، اعتماد به نفس نه تنها بالاتر میره بلکه امنیت و آرامش جانی خودمون هم بالاتر میره. در کنار این میتونیم به کارهای عمراتی خودمون برسیم و کارهامون رو موفق تر پیش ببریم.
جالبه، ولی تو صحبتهای خانم نیکی هارمان که همون با هم دیگه شنیدیم، ایشون گفتن که حاضر شدن درسشون رو بذارن کنار برای حفظ همین حجاب و پوشششون. بعضی وقتا بعضی از آدما تو مسیر انتخاب قرار میگیرن و این خیلی کارو سخت میکنه. حالا به نظرم مهری خانم راجع به این بهمون توضیح بدن که خانم های معجبه به نظر شما همیشه کار برشون فراهمه؟
ببینید، من فکر میکنم ما باید پذیرای یک سری محدودیت ها باشیم که خودش اینو ارزش محسوب میشه و انتخاب یک باقی در مقابل یک فانیه. همطور که خانمی که تازه مسلمان شدن گفتن واقعا انتخاب کردن. ببینید وقتی که یک بزرگی در عرصه هنر میخواستن خانوم و آقا رو مثال میزدن، میگفتن بپذیریم که خانوم زمانی موفقه که در نقش کارگردان باشه. کسی کارگردان رو نمیبینه ولی اون فیلم میشه بهترین فیلم. درسته اون بازیگر خیلی خوب نقشش رو بازی کرده ولی باید ببینیم کارگردان چجوری کارگردانی کرده. وقتی که ما این نقش کارگردانی رو به خانوم بدیم، نقش یک ریشه رو به خانوم بدیم، ما ریشه یک درخت رو نمیبینیم ولی